أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما العلم المنسوب والعلم المسبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به پیشگاه مقدس و منور قطب عالم امکان، امام حی و حاضرمون حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی قلوب ما رو با انوار ملکوتی آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت عصمت و طهارت آشناتر کنه و ما رو عامل به دستورات دین قرار بده. دوم صلوات رو بلندتر خط بفرمه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجمعین. نثار روح علما، شهدا، مراجع مازین، روح پرفتوح مرحوم حضرت امام، یادگارانشون، ارواح زکیه شهدا، شهدایی که بستگانشون بینمون هستن، همه کسانی که در این مسجد نماز خوندن، در این حسینیه نماز خوندن و دستشون کوتاه، پدر من حقیر، شب جمعه است، نثارو همه شون صلوات سوم رو بلندتر خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای نورانیت مجلسمون به احکام دینی و مسائل شرعی، یه فرع فقهی که امروزای در بین مسائل تو فضای مجازی مطرح شده و خب بیانی از طرف یکی از این کسانی که در عرصه هنر و سینما دستن در کار بود راجع به ازدواج سفید و نکاح و عقد معاتاتی، مسئله ای رو در همین رابطه عرض بکنم خدمتون. اجماع بین علمای شیعه است که عقد غیر از نکاح، یعنی تو معاملات دیگه، بسیاری از علما، اگر نگیم همشون، قائل به این هستن که معاتات جایزه. یعنی مثلا من که میرم دم نونوایی نون بخرم، حتما عقد خرید نون، صیغه خرید نون رو جاری نمی کنم. بحثم این نیستش که مثلا من می خرم این نون رو از شما به مثلا 4 تومن، 3 تومن، اونم بگه من قبول کردم، پول بدم نون رو بگیرم. اینا رو بهش میگن عقدای معاتاتی. بیشترین کاری که در امروز اقتصاد ما انجام میده در بازار مسلمین، همین خرید و فروش معاتاتی است. معاتات یعنی که بدون لفظ، بدون بیان صیغه، معامله ای انجام بگیره. همین مقداری که دو طرف راضی به این جابجا شدن ثمن و مثمن و مبیع هستن، این کفایت میکنه. توی مسائل جزئی و مقداری هم مسائل کلی تر، حالا برخی از آقایون قائل به این هستن که در کارهای اقتصادی سنگین حتما باید لفظ و عقد هم جاری بشه و طبق اون عمل بشه. اما اجماع علمای شیعه الا یک نفر قائلن که نکاح به دلیل اهمیتش و عقد ازدواج حتما باید با صیغه و لفظ جاری بشه. مسئله دماء و فروج، یعنی مسئله ناموس و مسئله خون، مسئله خانواده و جان مؤمن و مسلمان، چون از اهمیت بالایی برخورداره، به شدت دین مبین اسلام در این حوزه سختگیری کرده و دقت زیادی در این بحث داره. به همین دلیل مسئله نکاح که میخواد یک خانواده‌ای برش استوار بشه، میخواد یه زندگی حاصل بشه، اصلا اصل و ریشه و اساس و بن خواندن عقد و تفاوتش با جایی که انسان عقد نمیخونه و خدای نکرده زنا رخ میده تو همینه، چون زنا یک زندگی رو تمشیت نمیکنه در کاری که قرار و قرارداد بستن و پیوند مستحکم و تعهدی برای برپا کردن یه خانه و خانواده و زندگی نیست که معلوم باشه بچه ها، معلوم باشه استقرار این بنای بزرگ باید روی یک مسئله محکمی استوار باشه که این با عقد حاصل میشه، یعنی باید لفظ گفته بشه، صیغه باید خوانده بشه، حالا چه در موقتش چه در دائمش. لذا اجماع علما، بلکه حالا بالاتر خدمتون عرض بکنم، تسالم علما این رو اقتضا میکنه. بعضی از آقایون مثل آقای خویی به اجماع منقول قائل نیستن و اون رو قبول ندارن، اما همین شخص آقای خویی و دیگران از مراجع تسالم مسلم بودن یه امری رو بین علما از باب حجت بهش عمل میکردن و میکنن. به همین دلیل این مسئله اینقدر مهمه که در موضوعی مثل ازدواج و نکاح حتما باید صیغه خوانده بشه با شرایط خاص خودش و غیر از این اگر انجام بشه امر باطلی است. اینی که در موضوع یک نامه از حضرت امام منعکس و مبادله شد، من همین پری روز خدمت عزیزی بودم که مطلع از این امر بود و ایشون خودش هم نامه نوشته و من از ایشون مجدد سوال کردم، گفتن بله من از داییم، یعنی آقای حاج آقا مسیح بروجردی، از داییشون که حاج احمد آقای خمینی مرحوم هست، میگه از ایشون پرسیدم که خب چطور آقا تو مسئله نکاح این نظر رو دادن، با اینکه مسئله لفظ و صیغه رو به لفظ جاری میکردن در مسئله نکاح. ایشون فرمودن به خاطر اینکه مسئله پیش اومده بود و اون شهر و شهرستان یا اون روستا دچار مشکلی شده بودن، این فرد شهید شده بود و احتمال این هم داشته که این اصلا صیغه جاری کرده، ولی این دختر نخواسته این رو بگه، به همین دلیل جلوگیری از مفسد این حکم رو جاری کردن و ایچه بسا برای پرهیز از اتفاق بزرگتر و مفسده بزرگتر و همچنین قرائنی که احتمال میدادن برای اینکه این شخص رفته شهید شده، طبیعتاً کار خلاف شرع انجام نمیداده، به همین دلیل این رو مجزی دانستند و مکفی. این مسئله مسئله مهمی است. متاسفانه میبینیم هم تو فضای مجازی هم بین بعضی از آقایونی که تو این حوزه مباحثی رو مطرح میکنن و یه مقداری شرعی مالیش میکنن، این توجهی بهش نشده. انشالله که خداوند ما رو به احکام دینمون پایبند کنه و ما رو آشنا و آشناتر کنه. صلوات عنایت بفرمایین. اللهم صل علی محمد. دین مبین اسلام به عنوان راهبر زندگی بشریت دارای دستورالعمل هست و نقشه‌ای که دین برای پیشرفت و تعالی انسان‌ها هم در بعد مادی و هم در بعد معنوی داره یه امر بسیار بسیار محرز و واضحیه. منتها کسانی که دین رو قبول دارن و تمشیت دین و خط مشی دین و نقشه دین رو برای تعالی و سعادت انسانها مورد توافق درشون هست، دو دیدگاه متفاوت و دو دیدگاه کلان دارن. خوب دقت بفرمایید، این بحث یه مقداری بحثی است که خب مبنا دست انسان میده و میخوایم انشالله امشب استفاده بهینه و بهتری رو بکنیم به برکت مجلس اهل بیت و مجلس امام کاظم، یه دیدگاه قائل به این هستش که دین تعیین کننده ختمشهای کلان و اهداف کلی و در حقیقت ارائه دهنده مبانی و اصول و برخی از شاخصه ها برای زندگی انسانه. یعنی به دلیل اینکه هر دوره از زندگی انسان ها در هر عصر و نسری دارای اقتضائات خاص خودشه، شرایط مختلفی داره، این شرایطی که امروز در حوزه زندگی ما هست به عنوان زندگی در دوره مدرن و فناوری های پیشرفته و تکنولوژی های مختلف طبیعتاً 100 سال پیش 1000 سال پیش نبوده، اما دین برای ابدیت جامعه بشری نسخه پیچی کرده. دیدگاه اول میگه محدوده‌ای که ما از دین باید توقع داشته باشیم همین مقداره که یک سری قواعد کلی، یه سری مبانی و اصول کلان رو در اختیار ما قرار بده، میزانی از شاخصه ها رو در زندگی اقتصادیمون، زندگی اجتماعیمون، زندگی فردیمون، خانوادهمون به همون به عنوان سرمشق و نسخه ارائه بده و ما موظف و مکلفیم به این که این رو انجام بدیم. مهندسی کلان دین برای حیات طیبه انسان ها منحصر در این حرکته، یعنی در این منطقه فقط از دین ما توقع داریم، چون شرایط مختلف در دوره های مختلف متفاوته، بقیهش خود انسان ها باید تطبیق بدن. یه نگاه این نگاهه، یه ذره توضیحش بدم. تو این نگاه میگن آقا ما سه چیز داریم در مهندسی معرفتی و تربیتی دین، یکی عقل، یکی وحی و یکی علم. اینها قائل به این هستند که وحی ارائه مبنا میکنه، مبنا به ما میده، قاعده کلی به ما میده، یه مقداری شاخصه به ما ارائه میده و در حقیقت محور کار انسان در مواجهه با وحی تعبد و تهذیب و توسل و این چیزاست. اما عقل میاد در کنار وحی قرار میگیره در تشخیص ضرورتها و نیازهای مهم انسانی. نگاه میکنه ببینه انسان در هر دوره چی نیاز داره، چه ضرورتی داره، و باید از عقل ما انتظار داشته باشیم که بیاد نیازهای جامعه اون روز رو، نیازهای فرد اون روز رو ترسیم و تبیین کنه. محور حرکت عقلم بر پایه تدبر و تفکره. و اما علم، این علم با این دامنه و قلمرو و پیشرفتی که تا امروز داره در تنظیم ساختار و مدل‌های زندگی به کمک انسان میاد. یعنی میاد میگه که اگر خواستی مثلا در مسیر اقتصاد حرکت کنی، با این ویژگی ها شما میتونی به یه اقتصاد پویا برسی. همینی که خب تو دنیای امروز هم هست، تمام این موارد هم آزمون و خطا داره، چون تجربه است، باید ببینیم چه چیزایش جواب میده چه چیزایش جواب نمیده. محور این کارم تعلیم و تعلم و تجربه، یعنی تجربه کردن، دانش، همین دانشای کلاسیکی که ما میریم. پس این نگاه اول قائل به این هستش که از وحی، از دین، فقط در اون منطقه ما انتظار داریم که بیاد قواعد کلی رو بهمون بگه، بیاد یه سری شاخصه هایی رو در اختیارمون قرار بده و مبنا و اصول بگه. مثالش هم خیلی واضحه در مسائل مختلف. مثلا من حالا یه مثالش رو خدمتون عرض میکنم. امروز در جهان اقتصاد یا در حوزه سیاست غالب این هستن که سیاست رو باید در قامت قدرت و اقتدار جستجو کنید. یعنی هر جایی میخواین در سیاست موفق بشید باید به سراغ قدرت برید، قدرت اقتصادی، قدرت اجتماعی، قدرت علمی، قدرت‌های متعدد، وگرنه اگر این قدرت نباشه فرو میپاشید، از بین میرید. خب این قاعده و شاخصی است که مثلا جهان امروز در مدل سیاست ورزیش به جامعه ما ارائه میده. اما موقعی که میریم خدمت قرآن کریم و مبانی دینی، دین یه مبنای دیگه در اختیار ما قرار میده. میگه اون چیزی که نابود شدنی و از بین رفتنی است باطله. ان الباطل کان زهوقا. شما برید جایی رو مستقر بشین و استوار بشین که حق اونجا هست. حق با خودش قدرت هم میاره، حق با خودش توانمندی میاره. خب دقت بفرمایید. ولی دیگه الان ما با این شاخصه و قاعده‌ای که در حقیقت دنبال داریم میکنیم، بگردیم مدل‌هایی که بر اساس نیازها عقل و تجربه بهمون ارائه میده، در هر زمانی اون رو پرورش بدیم و تقویت کنیم. این یه نگاهی مقداری هم خواستم توضیحش بدم. یعنی به تعبیر دیگه این نگاه، اگرچه این سه تا حوزه رو، یعنی عقل و وحی و علم رو در کنار هم دیگه و تکامل بخشی یک دیگه میدونه، اما در این حال قائل به این هستش که اصلا اون موضعی که ما توقع از دین باید داشته باشیم فقط قواعد کلیه، فقط یه سری اصول مبانیه. سخت که نمیشه بحثا. خوب دقت بفرمایید، چون حضرت آقا فرمودند که همین حیات‌های مذهبی باید تبیین توش اتفاق بیفته، معارف باید منتقل بشه. من دارم با مقدمات میخوام بگه نتایج انشالله برسیم و استفاده کنیم. اما دیدگاه دوم میگه علاوه بر اینکه دین باید ارائه مبنا بده، اصول زندگی ما روشن کنه، شاخصه هایی برای زندگی و مهندسی معنوی و تربیتی جامعه ارائه بده، اما منحصر به اینها نیست. دین دستورالعمل اجرایی داره. به همین دلیل در هر عصر و نسلی باید حجت وجود داشته باشه. لبول الحجه لساخت الارض به اهلها. در هر دوره و زمانی باید حجت الهی منطبق و منبعث از وحی وجود داشته باشه. حالا که تو عصر ما امام زمانمون هست، حیه، منتها قائب از نظر هاست. او تدبیر و تمشیت زندگی رو به عهده داره و به همین دلیل خب میبینید که در مسیر مباحث علمی و فقهی که به ما میگن حتی تقریر امام هم حجته. یعنی غیر از قول امام که حجته، تقریر امام و عمل امام هم حجته. یعنی نگاه کن ببین امام زمانت چه عمل میکنه، امام حسین، حضرت سجاد، حضرت باقر، امام صادق، امام کاظم چگونه عمل میکنه، همون چیزی که عمل کرده برای شما میشه حجت شرعی. یعنی طبق او میتونی عمل بکنی و به طبع به نتیجه هم میرسی. مسئله نظریه و دیدگاه دوم خیلی عمیق‌تر و دقیق‌تر و حد اکثری به موضوع دین و راهبری دین پرداخته. در این دیدگاه و این نظریه میگه آقا اتفاقا عقلم اگر بخواد راهنمایی بکنه، عقلم اگر بخواد چراغ و مصباحی برای روشن کردن پیش روی تو باشه، همین عقلم به برکت وحی شکوفا میشه. فرمود انبیا اومدن لیثیروا بها دفائن العقول، این عقل‌های دفع شده و زنگار زده رو اینها برای زندگی انسان در تحت لوا و ولایت انبیا شکوفا شد. یعنی جریان حرکت وحی میتواند عقل رو شکوفا کنه. اون عقلی که ما بخواد ما عبده به الرحمن و تو سبب به الجنان باشه، اون عقل عملی که انسان رو بخواد به سرمنزل مقصود برسونه، اون عقلی که تحت دستور حضرت حق عمل میکنه، ادبر فادبر، اقبل فاقبل، بهش میگن بیا میاد، بهش میگن برو. یعنی این عقل عملی که تمشیت زندگی انسان به عهده اوست، این در سایه سار وحی و ولایت شکوفا میشه. انبیا اومدن این عقلهای زنگار زده رو پاک کنن. و همچنین علم. خب شما ابعاد مختلف علم اگر تحت قواعد و مزامین دینی قرار نگیره میشه همین روانشناسی غربی امروز، جامعه شناسی غربی امروز، که محصولش انسان سکولاره، محصولش انسان ضد دینه، محصولش حرکت در قاعده یک شهروندی است که به دنبال نیازهای شهری خودش و رفاهی خودش میگرده. خب حاج آقا، بالاخره این بحث به کجا باید ختم بشه؟ عرضم این است که وحی میتواند علم رو اشراب بکنه، وحی است که میتواند عقل و شکوفا بکنه. در این دیدگاه دوم، تراوت و زنده بودن جامعه دینی مبتنی بر هدایت و راهبری و برنامه ریزی جزئی دینه. پس ما در ناحیه و ساحت کلیات و قواعد کلی و نمیدونم توصیه و موعظه به دین نباید نگاه بکنیم. این نگاه خیلی نگاه اشتباه و حد اقلیست که بگیم دین فقط اومده به ما یه سری توصیه ها بکنه، دین اومده فقط موعظه بکنه جامعه رو. نه، دین اومده حاکمیت دین رو جاری بکنه، حکومت داری بکنه، دین اومده نظام سازی بکنه، نظام اقتصادی ارائه بده، مدل ارائه بده، ساختار زندگی ارائه بده. وگرنه فرق بین جامعه دینی و جامعه غیر دینی همین دیدگاه اول رو مسیحیان قائلن. مسیحی‌ها میگن بله تورات و انجیل، مسیحی‌ها و یهودی‌ها میگن تورات و انجیل یه سری قواعد کلی و عمومی میده به جامعه، اما عقل و علم و این چیزاست که جامعه رو هدایت و رهبری میکنه. به همین دلیل دین رو دین شخصی میدانن، دین فردی میدانن. روز یک شنبه فقط بریم کلیسا، جاری نمیکنن ابعاد توحید و ولایت رو در ساحت‌های زندگی انسانی. این دغدغه‌ای که ما باید از علوم غربی جدا بشیم، یه مقداری مبانی خودمون رو پیاده بکنیم. حالا این مقدمه‌ای بود، اگرچه خیلی دامنه داره این مقدمه و بحث‌های مفصل و مبسوطی داره، که بالاخره دین برای نوع خوابیدن من، برای غذا خوردن من، برای نشستن من، واسه همه کار من که در ابعاد فردیمه دستور داره. میگه شب میخوای آب بخوری، بشین بخور. نمیدونم تخلی میخوای بکنی، با پای چپت مثلا وارد شو، با پای راستت بیا بیرون. دستور داره جزئی، حتی ما حکمت خیلی از ایناش هم نمیدونیم چیه. اینقدر به جز تو مسائل زندگی ما ورود پیدا کرده. خدا رحمت کنه آقای سیبه بی تهران منبر میرفت، گفتش که یه موقع رفته بودم میوه بخرم به میوه فروشه، گفتم که آقا دعاشو خوندی؟ گفت زمانش من ملعون دوره طاغوت بود. گفت یارو پاکت پرتقال بود، سیب بود، ریخت. گفت آقا جون برو اینجا، پرتقال و سیب به دعا چیم؟ اگه ما دعای پرتقال و سیب داریم؟ گفتم آره داریم. شروع کردم واسهش دعای پرتقال و سیب خوندن. یعنی دین به این لایه‌ها و ظرافت‌ها، یعنی تو هیچ صحنه و ساحت و لحظه تو به حال خودت نیستی، تو تحت یک برنامه‌ای باید حرکت بکنی و برنامه‌ها ریز شده، جزئی شده. یکی از آقازاده‌هامون رو بردم خدمت مرحوم آیت الله عایض‌الدین شبیری، گفتم که حالا اذانی بگن و فلان این حرفا. ایشون 3 صفحه دعا خوندن. گفتن این دعایی است که در صحیفه سجادیه امام سجاد راجع به حق فرزند به پدرش، ما حالا حق پدر به فرزند رو داشتیم، حق فرزند نسبت به پدر، دعای تولد خوندن. گفتم عجب، این مفاتیح الجنانی که شما میبینید اینها اگرچه یه سری ادعیه و مناجات هاست، اما دستورالعمل زندگیه. ما خودمونو عرضه نکردیم، استنباط نکردیم، استنتاق نکردیم از متون دینیمون که راه های حرکت و برنامه حرکتمون رو بر اساس اون تنظیم کنیم. حالا بیایم خدمت حضرت کاظم علیه السلام. من این رو مقدمه قرار دادم برای این موضوع که خدمت شما عرض بکنم برنامه دین و جریان دستورات و مهندسی معرفتی و تربیتی دینی یه مباحث کلان و توصیه و موعظه‌ای نیست، مدل داره. اگر روانشناسی تو تربیت توی مثلا مسائل مختلف آزمون و خطا میکنه تا یه نکته‌ای بگه، دین و راهنمایان دینی به دلیل اتصالشون به وحی حرفایی زدن که برای همه گونه های انسان از اول تاریخ تا انتها این جزو قواعد لاینفکه، یعنی میتونن از این قاعده برای پیشرفت خودشون، تربیت و توسعه خودشون استفاده کنن. حالا من یه چند تا نکته ای رو میخوام از بیانات حضرت امام کاظم علیه السلام برای اثبات این موضعی که خدمتون عرض کردیم ذکر بکنم که ببینید چه مسئله مهمی امام کاظم در برنامه ریزی زندگی دستورات تربیتی رو با چه ظرافت و جزئیات ذکر کردن، یعنی مدل دادن. یکی از مسائل بسیار مهم ما انسان‌ها اینه که آقا ما تو این طول 24 ساعت شبانه روزمون، که هر شبانه روز چقدر آقا؟ 24 ساعت دیگه، تو این 24 ساعت چی کار باید انجام بدیم؟ چجوری برنامه ریزی بکنیم؟ این رو شنیدید شما زیاد، من این رو میخوام فقط به عنوان شاهد عرض بکنم، زود ازش رد میشم. حضرت فرمودن اجتهدوا فی ان یکون زمانکم 4 ساعات. شما تو برنامه ریزی زندگی خودتون در این 24 ساعت زمانتو به 4 بخش باید تقسیم کنی. ساعتون لمناجات الله، یه ساعت رو باید مختص مناجات خدا قرار بدی. همین این که ما در دعا خوندنمون، نماز خوندنمون، توجهاتمون، توسلاتمون از این زمان بهره‌مند میشیم. و ساعتون لامر المعاش، یه بخش از این 24 ساعت حتما باید اختصاص پیدا بکنه به تلاش و کوشش اقتصادی. اصلا دین قبول نداره یه جوانی، نوجوانی، بزرگتری تلاش نکنه. تلاش معاش تو دورای نوجوانی و جوانی تحصیله، کسب علمه، کسب معرفته. برای معاش و معیشت یه مقداری بزرگتر میشه که اونها مقدمه‌ای برای این معیشته. کارهای اقتصادی کردنه، کوشش کردنه. ساعتون لامر ما و ساعتون لمعاشرت الاخوان و ثقات الذین یعرفونکم عیوبکم و یخصون و یخلصون لکم فی الباطن. میفهمون یه ساعت هم شما باید به گعده هایی با دوستانت بپردازی، اونم چه دوستانی معیار میدن؟ دوستانی که شما رو بشناسن، اخلاص در کار داشته باشن، نخوان تو رو رهزن راهت بشن، مسیر تو کج کنن، مؤیدت باشن، تو رو در مسیر تقویت کنن. و بعد فرمودن و ساعتون تخلون فیها للذاتکم فی غیر محرمین. باید یک ساعتی هم به لذتها، حالا به تعبیری تفرجها، تفریحهای سالم بپردازی، که حالا میشه ورزش باشه، میشه نمیدونم در کنار خانواده بودن باشه. خدمت شما عرض بکنم که لذات متعارف و جالب اینجاست که حضرت این 4 بخش رو که میکنن، بعد میفرمان که و به هذا الساعت تقدرون علی الثلاث ساعات. به این قسمت سوم که شما به لذات غیر محرم میپردازی، به همین ساعت اون ستام تقویت میشه. یعنی اگر کامل همش بخوای مناجات بکنی اشتباهه، بخوای کامل همه زندگی تو به مسائل اقتصادی، تو خونت هم که هستی هی موبایل دستت باشه، این نمیدونم چند شد، اون چند شد، دلار چقدر شد، طلا چقدر شد، اشتباهه. بخوای همش بپردازی به مسائل همراهی با دوستان و رفیق بازی، اشتباهه. دقت میفرمایید؟ خب به این چارچوب بندی و مدل و ساختار، بالاتر از این، حالا این یه مدل و نمونش بود، میخوام بگم الگو ارائه میدن، مدل برای زمانداری ارائه میدن. نگاه میکردم راجع به تربیت کودک یه دستورالعمل‌های ائمه معصومین ذکر کردن فوق‌العاده است. خوب دقت بفرمایید. صالح ابن عقبس میگه من از امام صادق نقل میکنم که ایشون فرمودن تستحب و ارامت و سبیه فی سقرهی لیکون حلیمن فی کبره ثم قال ماین بقی ان یکون الا هذا. لا اله الا الله. ببینید چه فرمودن. دستورالعمل رو دقت کنید. اینه که ما تو دوره امروزمون همش بچه ها رو که میخواییم تربیت بکنیم تیتیش مامانی بارشون میاریم، یعنی تو زرورق و مراقبت و صبح از خواب بلند میشه نمیدونم صبحونش اینجوری باشه و با ماشین ببریمش سر درسش و برش گردونیم و واسه هر موفقیتش جایزه بخریم و از این کاری که ما میکنیم که متاسفانه نسلمونو داریم به باد میدیم. حضرت فرمودن این اشتباه است. فرمودن که بهتر است که در کودکی و نوجوانی تو سن پایین قبل از ورود کودک و نوجوان به محیط اجتماعی اون رو با سختی ها کمبود ها آشناش کنی. این خیلی نکته ایست که امروزه مخفول باقی میمونه. بعد حالا اینا جالبه، همش حکمتاش هم میگن، علتاش هم میگن. میگه اگر تو این دوره اینها آشنای با مشکلات زندگی نشن قدرت تحملشون پایینه. بعد حضرت تأکید کردن گفتن اصلا غیر از این شایسته است آدم عمل بکنه؟ ظاهر قضیه شاید این باشه یه ذره سخت داری میگیری، صبح بلندش میکنی مثلا برو نون بگیر، نه بچه هم خسته میشه بذار بخوابه، این کارو بکن، نه میخواد بره مدرسه، بابا مستقل باید بار آورد بچه ها رو. بعد به سن ازدواج که میرسن میخوان وارد خونه و زندگی بشن از عهده بر نمیان، با کوچکترین اتفاق فکر میکنن باید مسئله رو ببینید. حضرت دارن تو این جزئیات ورود پیدا میکنن، حرف کلی نزدن. میگن بیاین تو ساحت تربیتی و مهندسی تربیتی سلوک و معرفتی در زمان خاص خودش کوشش بکنین بچه هاتون رو با سختی ها، بله 5 تا آره بگو 2 تا نه محکم، همراهی بکنید، اما تا جایی که بفهم سرد و گرم زندگی رو، هرچی خواست براش فراهم نشه، داری و فراهم نمی کنی، می فهمه برای چی. لذا این مسئله مسئله مهمی است تو مسائل مشکلات رفتاری جامعه امروز. عدم تحمل تو سختی ها موج میزنه، موج میزنه، قدرت تحمل ها پایینه. با کمترین ناداری و ناتوانی که خب این فرد میخواد پدر بشه، بعد میخواد فرزند ایجاد بکنه، این فرزند ها رو میخواد تمشیت و مدیریت بکنه، تمرین نداری. و حالا بچه هم فکر میکنن پدراشون موقعی که یا مادراشون هی بهشون دستور میدن میخوان خیلی بهشون سختگیری کنن. نه، باید از خدات هم باشه، تو داری مهیا میشی برای یه محیط زندگی مطلوب و آماده و این مدیریت باید اتفاق بیفته. خب این از اون نکاتی. ما الان واکسن میزنیم بچه ها رو که یه موقعی به این آلودگی ویروس کرونا مبتلا نشن. این واکسنی که در جامعه آلوده به هر نو سختی شد بتونه از عهده بر بیاد، این با همین تمرین هاست، دو دوره های خودش باید اتفاق بیفته. و این توصیه مؤکده که حضرت کاظم فرمودن که تو سختی ها یعنی بچشونید به فرزندانتون تجربه کنن برخی از نداری ها رو، برخی از مشکلات رو که بعد همسر موقعی که گزیدن و وصلتی صورت گرفت با کوچکترین چیزی لیکون حلیمن فی کبره، برای اینکه در سن بزرگی شکیبایی رو پیشه خودش بکنه. باز از این نکته میخوام نشانه بدم که مثلا امام کاظم علیه السلام ببینید به چه جزئیات و ظرافت‌هایی در دوره زندگی و حیات زندگی انسان دارن توجه میدن و مورد فرمودن. برخلاف مکاتب مختلف عرفانی که امروز خب برخی از این عرفان‌های نوظهور به دنبال این هستن که دنیا رو پست و منفور نشون بدن، مکتب اسلام بهره‌مندی از کارهای حلال و دنیایی که میتواند مقدمه برای آخرت ما باشه مورد توجهشون بوده. حضرت فرمودن اجعلوا لانفسکم حظا من الدنیا به اعطائها ما تشتهی من الحلال ولا یسلم المروت ولا صرف فیه. فرمودن که به نفستون، به جانتون، چون نگاه کنین اینها انسان رو میشناسن، دین وحی چون حقیقت انسان و ماهیت انسان رو میشناسه به این ظرافت ها توجه داره. میفرماد که به نفس خودتون حظی رو از دنیا بچشانید، یعنی دنیا تو کامش لازم نیست تلخ باشه، برخلاف این حرفایی که عرفان‌های مختلف میزنن، ریاضت‌های الکی که به نفس انسان میدن. بعد فرمودن چی اعطا کنین؟ ما تشتهی من الحلال. حالا من نمیخوام اینا رو مثال بزنم، مثال‌های زیادی است که ولا یظلم المروت ولا صرف فیها. بله، از قاعده مروت و اعتدال خارج نشین، اسراف هم نکنید، ولی از دنیا بهره مند بشین. یه خونه متعارف اگر کسی توان داره باید داشته باشه. اینا خلاف در حقیقت قناعت و زهد نیست، دستور داریم به اینها. بعد فرمودم وستعین، و اینا خیلی عجیبه، میگه اگر شما حظی از دنیا به این نفس بچشانید در موقعیت حلال و در مقیاسی که درش اسراف، تبذیر و خروج از اعتدال نباشه، وستعین و به ذالکه علی امور دین، این حرکت تو رو کمک میکنه در امور دینت. من اینا رو عرض میکنم، هیچ اشکالی هم نداره، بایدم بگم. اینی که حالا افتخار بکنه یه نفر که حالا ما آقا 40 سال 50 سال تو قم هستیم، تو تهران هستیم، دریا رو به بچه هامو نشون ندادیم، خب خیلی هنر کردی، اگر میتونی باید ببری، تفریح و تفرج باید انجام بشه. اون اومد خدمت پیامبر از مشان اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، فکر کرد دیگه خیلی دینو فهمیده، اشتباه میفهمن دینو دیگه، فکر کرده بود مثلا حالا راجع به عدم دنیا و عشق به دنیا اینقدر دین منفی نگاه کرده و تذکر داده که مثلا که کسی که محبت دنیا تو دلش بیاد رأس کل خطیه و از این حرفا، مسیر رو اشتباه فهمیده بود. اومد به حضرت گفت من بچه هامو نمیبوسم، تا حالا بچه هامو نبوسیدن. حضرت فرمودن اگه میخوای یه آدم جهنمی رو ببینی اینو نگاش کن. مگه هنره؟ و بچه‌م بازی نکردم، مگه هنر کردی؟ نگاه کنید اینا از اون امور، بعد ایناش مهمه، حکمت‌هایی که فرمودن. بعد حضرت فرمودن لیس من من ترک دنیا حول دینه، برعکسی که ما فرمودن از ما نیست کسی که دنیاشو به خاطر دینش ترک میکنه. و بلافاصله فرمودن ولیس من من ترک دینه حول دنیا، اعتدال، برنامه برای حوزه زندگی انسان. این فرمایش نورانی که حضرت فرمودن توصیه است که انسان بی خودی سرکوب نفس نباید بکنه، تو محدوده و قلم رو به حلال و اون چیزهایی که سر از اسراف در نمیاره. میگم مثالهای این بخشا زیاد، میترسم بعضی از مثالها رو بزنم دوستان تطبیق بکنن رو خودشون دیگران مفسده ایجاد بکنه. خلاصه خواهش ها و تمایلات درونی انسان از بستر این دنیا باید پاسخ مثبت و بجا بهش داده بشه. اینطوری هم نیستش که تو اگر تو کودکی این توجه رو نداشته باشی بعدن بشه جبران کرد. هر منطقه یه محدوده ای داره. ما چقدر آدم های مؤمن متدین داریم بی خودی یه پرخاش میکنن، بی خودی یه عصبانی میشن، دوچار مشکلات متعدد میشن. این پاسخ مثبت دادن و حساب شده دادن به خواسته های حلال نفس، این مرکب راهوری میشه برای اینکه یه انسان بخواد برای کارهای دینیش هم از اون بهره مند بشه، با شوق، با تراوت، با اشتیاق و شادباش به سمت دین میره، دین رو با تمام وجودش لمس میکنه و حس میکنه و بر اساس اون عمل میکنه. خب این یه نکته ای بود که میخواستم عرض بکنم. در همین جا این بخش خیلی مهمه. تو تمام این برنامه ها جایگاه ولایت و راهبری و مدیریت جریان ولایت خیلی مهمه. برای تکمیل هر مهندسی در معرفت و در تربیت ما نیاز به ولی داریم. حتی کسانی که راه ها رو اشتباه میرن، به قول حضرت صادق علیه السلام که اون بنده خدایی که خطا کرده بود رو برگردون، حضرت فرمودن تو هیچ حالی رو تو از ما بر نگرد. این مغناطیس وجود حضرات معصومین راه رو بالاخره به جوری به انسان نشون میده. یه مقداری در وجود انسان اون گیرندگی باشه، در هر برخوردی، در هر مواجهه‌ای دستگیری میکنن. خب تو جریان حضرت کاظم علیه السلام داستان‌های شگرفی شما مشاهده کردید. مثلا یکیش این بحث بشر حافی. ببینید مغناطیس وجود حضرت کاظم علیه السلام، داشتن رد می‌شدن، دیدن توی خونه خیلی بزن و به رقص و ایناست، کنیزه اومد خاکروبه‌های این خونه و آشغالا رو مثلا بیاره بریزه بیرون. حضرت فرمودن که این خونه کیه؟ گفتن این خونه بشره، یعنی انسان آزاده. بعد حضرت بهش گفتن که این بنده خدا بندست یا آزاده؟ اون کنیزه گفت نه بابا، این دم و دستگاه و این مثلا سر و صدا مالی یه آدم بنده که نمیتونه باشه، کنیز که نمیتونه باشه، نمیدونم عبد که نمیتونه باشه، این آدم آزاد حره. بعد حضرت فرمودن بله، این اگر بنده بود اینجوری عمل نمیکرد. کنیزه رفت خونه بش پرسید چرا اینقدر دیر کرد؟ گفت یه آقای دم در اینا رو از من پرسید و اینجوری جواب داد. پا به رهنه دوید، فهمید این میگم مغناطیس وجود حضرت کاظم و ولایت واسه کسانی که یک آمادگی هایی رو هم تو خودشون نگه داشتن. پا به رهنه دوید، به همین دلیل میگم بشر حافی، یعنی بشر اسمش بش بوده، حافی یعنی پا به رهنه، و اومد از حضرت عذرخواهی کرد و توبه کرد. و یا مثلا در همین داستان حضرت کاظم علیه السلام، هارون ملعون لعنت الله علیه یک زن مغنیه آوازخوان رو برای اینکه حضرت رو اذیت کنه فرستاد در زندان امام کاظم، چون گزارش داده بودن حضرت همش به مناجات و عبادت مشغول هستن توی زندان. این فرد رو فرستاد، بعد از مدتی اومدن دیدن این کنیزه مثل امام کاظم به سجده افتاده، به خاک افتاده، گریه میکنه، عبادت میکنه. موقعی که در رو باز کردن ازش پرسیدن چه خبر شده، گفت فقط منو به هارون برسونید، من بپرسم این شخصیت رو چرا زندانی کرده. در احوالات این زن هست که تا آخر عمر دارای سجده های طولانی و عبادت ها بود و تحول کرد، یعنی اون کیمیا و جوهره وجود رو حضرت تغییر داد. با اینکه خب مسیر زندگی اینها طبیعتاً بشر حافی، طبیعتاً این کنیزه مغنیه. یا حتی یه ذره بالاتر خدمتون عرض بکنم، میگم یه اتفاقاتی باید جریان جامعه به خودش بگیره تا بشه این الگوها رو به انسان توسعه بده. یکی از نوه‌های عمر خطاب لعنت الله علیه، یکی از نوادگانشه، این هر موقع حضرت کاظم علیه السلام رو میدید، در احوالاتش بخونید توی این تاریخ اومده، هر موقع امام کاظم رو میدید به وجود مقدس امیرالمومنین جسارت میکرد. خب بعد از یه مدتی میدونید که حکمش هم همینه دیگه، این اصحاب و حواریون حضرت کاظم گفتم آقا اجازه بدین ما اینو بکشیمش دیگه، این محدور و دمه کسی که جسارت علنی میکنه. حضرت فرمودن نه، این کارو نکنید، من درستش میکنم. بعد یه روز پرسیدن که این فرد جاش کجاست، مکانش کجاست؟ گفتن یه کشاورزیه الان سر زمینشه. خلاصه حضرت از سرشون رو سوار شدن و رفتن اونجا و اون از دور تا حضرت رو دید داد زد پامال نکن این چیزایی که من روش زحمت کشیدم. و حضرت فرمودن گفتن چقدر هزینه این باغ و معونات کشاورزیت شده؟ گفت من 100 دینار خرجش کردم. حضرت فرمودن که تو چقدر توقع داری که از این بهره مند بشی و سود ببری؟ گفت من علم غیب نمیدونم. حضرت فرمودن حالا تخمینه. گفت 200 درهم، یعنی دو برابر. حضرت یک کیسه 300 درهمی بهش دادن. این تعجب کرد با این همه جسارت و بدی و بد اخلاقی و گذشت. بعد از مدتی دیدن این فرد اومده مسجد منتظره که حضرت کاظم بیان و پشت حضرت نماز بخونه. تا حضرت رو دید گفت الله اعلم و یعلم الله حیث و یجعل رسالته، خدا میدونه رسالتشو کجا قرار بده. و فرد توی تاریخ نوشتن این فرد تا آخر عمر جزء مریدان و موالیان شد. حضرت این اصحاب اطرافشون رو دیدن گفتن حالا اگر میکشتید بهتر بود یا با این شیوه من عمل شد که این دشمن تبدیل به دوست شد و جزء یاران و مدافعین. لذا این دستوراتی که در حوزه راهنمایی دین و راهبری ولوی و علوی اتفاق میفته مسئله بسیار مهمی است که باید به مدل‌ها و ساختارهای اجرایی تبدیل بشه که حالا سر جای خودش باید بحث بکنیم. خب امشب به همین مناسبت، یعنی برای شهادت حضرت کاظم که روز یک شنبه علی ظاهر شهادت این بزرگواره، ذکر توسلی داریم و این باب الحوائج الالله رو واسطه قرار میدیم به درگاه الهی و مدد میخواییم از ایشون. من کوتاه بکنم، عزیزان دلم هم هستن، انشاءالله زود به فیض برسونن و بهرمند بشین. عذرخواهی هم میکنم یه مقداری طولانی شد. یه شخصی است به نام سلیمان، آدم متشخص و معنونی است در خدمت شما عرض بکنم که اون مجموعه داشت از کاخش نگاه میکرد، دیدش که یه گروهی چند نفری روی تخت پاره یه جنازه ای رو دارن میبرن. تعجب کرد که این کیه. به غلامانش گفت برید ببینید این شخص کیه، از دنیا رفته. خب چون شهرها خیلی بزرگ نبوده و آدم ها میشناختن و رفتن و اومدن و گفتن که موسی بن جعفر از دنیا رفته. سلیمان ارادتمند بود، میگن که بدون عمامه و پای برهنه خودش رو رسون به جنازه حضرت امام کاظم علیه السلام و دید اینها شعار انحرافی سر میدن. شعار چیه؟ هازا امام رفزه و شعارهای از این دست که مسیر و جریان یک حرکت حق میدونید با همین شعارها و با همین انحرافات و تحریفات از بین میره. سلیمان اومد این شعار رو برگردون، جلوی فریادهای این اشخاص رو گرفت و شروع کرد در مدیحه حضرت کاظم علیه السلام مطالبی گفت و افراد رو تشویق کرد که شعارهای مثبت و مؤثر رو بگن. و این اتفاقهایی که افتاد تو جریان دعبل هم شنیدید که خب دعبل برای امام رضا علیه السلام در اون قصیده تائیه شروع کرد اشعاری خوندن، اشعاری سروده بود و اشعاری خون. میدونید این اشعار تائیه، قصیده تائیه، خطاب به حضرت زهرا سلام الله علیها است که برای حضرت کاظم جلوی امام رضا گفت و قبر به بغداد لنفس زکیت و قبر بغداد لنفس زکیت تزف الرحمن فی القرفان
حياتي يا باب الهوائج يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. عرض تسلیت داریم اول به وجود مقدس امام زمانمون، بعدش هم به ساعت مقدس ولی نعمتمون امام رضامون و همچنین دخترشون که در جوارشون هستیم، لطف کردن، مرحمت کردن، ما رو همسایه خودشون قرار دادن. تسلیت میگیم خانوم، ندارد کس در این عالم دل زاری که من دارم، ندارد سینه آهم شرارباری که من دارم، ندیده هیچ مظلومی چنین ظلمی که من دیدم، ندارد چشم گردون چشم خونباری که من دارم، ندارد هیچ زندانی نگهبانی که من دارم، ندارد کس به عالم خصم خونخاری که من دارم، نمیدانم چه گذشت در این زندان آخر. نگهبان این زندان سندی ابن شاه که ملعون یهودیه، فقط همین قد بگم یا صاحب الزمان، آقامون مولامون روزه بودن، می اومد با کعب نیشالله کتک بمیرم آقا جانم. اینها همون ولدهایی هستن که زهر عاشورا یا عصر عاشورا با کعبه و تازیانه بر بدن عزیزان حسین همه فریاد بزنی یا حسین.